واکنش‌های شرطی. گاهی ما به شکلی غیر منطقی واکنش نشان می‌دهیم و نمی‌دانیم چرا. این اغلب به خاطر واکنش‌های شرطی است که ما از آنها آگاه نیستیم. آزمایش کلاسیکی که توسط پاولوف انجام شد را به خاطر دارید. وقتی پاولوف به سگی گرسنه غذا نشان داد، بزاق دهان سگ ترشح شد. آنگاه پاولوف هنگامی که غذا را به سگ نشان می‌داد، زنگی را نیز به صدا در می‌آورد. پس از چند دفعه سگ به صدای زنگ شرطی شده بود. حالا پاولوف همین که زنگ را به صدا در می آورد، بزاق دهان سگ ترشح می شد. صدای زنگ و ترشح شدن بزاق در حالت عادی با هم مربوط نیستند. در اینجا چند نمونه گزارش شده از واکنش های شرطی را برایتان می گویم. زنی از اسفناج نفرت داشت. او هنگام هیپنوتیزم زمانی را به خاطر آورد که یک ساله بوده و روی یک صندلی بلند در حال خوردن اسفناج بوده است. زنگ در به صدا در آمده و سگ جرمن آنها شروع به واق واق کرده و در مسیرش به سوی در به صندلی ضربه ای زده و او افتاده است. مادرش که فکر می کرده او آسیب دیده، شروع به گریه و زاری و فریاد کرده است. همه چیز در هم و برهم شده. سرش ورم کرده و آن تجربه برای او بسیار حساس و عاطفی بوده است. این تجربه آسیب احساسی او را شرطی کرد که از قضایی که هنگام رخ داده این واقعه ناخوشایند در حال خوردنش بود متنفر شود. آیا فکر می‌کنید حادثه مشابه برای رئیس جمهور سابق که از بروکلی متنفر بود و علتش را نمی‌دانست اتفاق افتاده است؟ بیمار دیگری از اقیانوس می‌ترسید. مشخص شد که در سنین کودکی هنگامی که غریق نژادها یک قربانی که کوسه او را گاز گرفته بود نجات داده بودند، او در ساحل بوده است. منظره وحشتناک آنقدر احساسی بوده که او شرطی شده بود از اقیانوس بترسد. این نمونه در آگوست سال 1974 در مجله روان درمانی منتشر شد. پسر بچه‌ای پس از مشاجره بین پدر و مادرش کتک خورده بود. احساساتش با تقلایی که برای کنترل هقهق گریه در سینه اش کرده بود همراه شده بود. در بگو مگوهای بعدی حتی بدون تنبیه سینه اش درد می گرفت. این احساسات در سینه او در نهایت تبدیل به آسم شد. هر کدام از ما هزاران برنامه در ضمیر ناخودآگاه خود داریم. بیشتر آنها مفید و حتی ضروری هستند، اما بسیاری هم برای یک زندگی شاد مخرب هستند. در درس‌های بعد یاد خواهید گرفت که چگونه بر این برنامه‌های مخرب غلبه کنید. پردازش استقرایی، جستجوی هدف. کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه شما افکار را از ضمیر خودآگاهتان گرفته و آنها را به صورت استقرایی به نتیجه می رساند. عملکرد او از جزئیات به کلیات است. ضمیر ناخودآگاه شما یک کامپیوتر جستجوگر هدف است. ضمیر ناخودآگاهتان برای دستیابی به هر هدفی که از او خواسته شده تلاش می کند، چه آن هدف از روی فکر برگزیده شده باشد، چه اتفاقی و توسط یک منبع بیرونی فراهم شده باشد. به همین خاطر است که توجه به چیزی که ضمیر ناخودآگاهتان را با آن تغذیه می کنید مهم است. آیا تا به حال به خودتان گفته اید من احمقم؟ اگر این را به اندازه کافی و با احساس گفته باشید، قولتان پاسخ می دهد بله ارباب، می توانم کاری کنم که احمق به نظر برسید، کار سختی نیست. می توانم بدون تلاش و راحت این کار را انجام دهم. آنگاه مثلا امتحانی که خیلی خوب آن را خوانده بودید می دهید، اما هنگام امتحان گویی ذهنتان پاک شده است. آیا این می تواند ضمیر ناخودآگاه شما باشد که فقط در حال پیروی از دستورات شماست؟ آیا تا به حال به خودتان گفته اید که دست و پا چلفتی هستید؟ قول شما این گونه پاسخ می دهد. بله ارباب، می توانم شما را دست و پا چلفتی کنم. این کار خیلی ساده و راحت است. آنگاه بی هیچ دلیلی پایتان لغزیده یا هنگام بازی توپ از دستتان سر خورده و افتاده و شما خجالت کشیده اید. آیا تا به حال به خودتان گفته اید که خجالتی و غیر اجتماعی هستید؟ اگر این را اغلب و با احساس گفته باشید، قولتان پاسخ می دهد بله ارباب، من می توانم کاری کنم که غیر اجتماعی رفتار کنید و خجالتی و غیر معاشرتی به نظر برسید. مشکلی نیست، کار آسان و راحتی است. لازم نیست به آن فکر کنید. برایتان این کار را انجام می دهم. سپس بعد از این که مثل یک احمق رفتار کردید به خودتان می گویید چرا اینطور رفتار کردم؟ خب حالا می دانید چرا. شما این را خواستید، برایش برنامه ریزی کردید. دکتر مکس ویل مالز، یک جراح پلاستیک، کتاب کلاسیکی با عنوان سایکو سایبرنتیک در این زمینه نوشته است. دکتر مالز مشاهده کرد که وقتی ویژگی‌های عجیب و غریب را اصلاح می‌کند، بیمارانش به یکی از این دو شیوه رفتار می‌کنند. برخی شخصیت خود را تغییر داده و موفق‌تر و خوش‌معاشرت‌تر می‌شدند. برعکس، برخی تغییر نمی کردند. آنها همچنان دارای عقده حقارت و مایل به شکست بودند. آنگاه دکتر مالز دریافت که می تواند برخی بیماران را بدون جراحی از احساس حقارت و شکست پذیر بودن رها کند. او نتیجه گرفت که کردارها، احساسات، رفتارها و حتی توانایی‌های یک شخص با شناخت او از خودش هماهنگ است. بنابراین اگر شما شناختتان از خود را تغییر دهید، شخصیت و رفتارتان نیز تغییر می‌کند. به بیان دیگر، شما مثل فردی رفتار می‌کنید که تصور می‌کنید آنگونه هستید. کلید تغییر شخصیت فیزیکی نیست، بلکه مبتنی بر شناخت شما از خودتان است. دکتر مالز در ادامه میگوید که تغییر توسط تعقل و هوش صورت نمیگیرد، بلکه با تجربه میسر می شود. به خاطر دارید که تجربه برای ضمیر ناخودآگاه به مثابه تصویر سازی است. ضمیر ناخودآگاه تفاوت بین واقعی و غیر واقعی را نمی داند. هرچه به او بدهید را می پذیرد. همانطور که می گوییم شما همان چیزی هستید که آن را می خورید. همچنین شما همان چیزی هستید که فکر می کنید. تصویر درونی خود را به عنوان نرم‌افزاری در مغزتان و سیستم عصبیتان را به عنوان سخت افزارتان در نظر بگیرید. آنگاه نسخه چاپی شما به زبان کامپیوتر بدن و شخصیت شماست. ضمیر ناخودآگاه شما یک کامپیوتر در جستجوی هدف است و هر آنچه به او بدهید را جستجو می کند. کتاب‌های بسیاری در این زمینه نوشته شده است. یک نمونه کلاسیک کتاب وقتی یک مرد می اندیشد نوشته جیمز آلن است. مسئله این نیست که شما چه هستید. موضوع مهمتر این است که شما فکر می کنید چه هستید. اگر شما مدام به موفقیت فکر کنید، ضمیر ناخودآگاهتان شما را به سوی موفقیت رهنمون می شود. اگر مدام به افکار عاشقانه بپردازید، ضمیر ناخودآگاهتان شما را به سوی روابط عاشقانه هدایت می کند. ویلیام جیمز می گوید، بزرگترین انقلاب در نسل ما کشف این موضوع است که بشر با تغییر نگرش درونی ذهنش می تواند ابعاد برونی زندگیش را تغییر دهد. اهداف شما باید واضح باشد. در غیر این صورت ضمیر ناخودآگاه شما گمراه خواهد شد. اگر شما از یک هدف به هدف دیگر تغییر جهت دهید، تلاش‌هایتان ناکارآمد و مخرب خواهد بود. برای اینکه اهدافتان را واضح و از روی فکر و آگاهی تعیین کنید، آنها را روی کاغذ بیاورید. فهرستی از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهیه کنید. این موارد پیشنهادهایی برای شماست. شغل بهتر، خودشناسی، مکان زندگی بهتر، خانه جدید، استقلال مالی، مهارت‌های ذهنی، مهارت‌های فیزیکی و سلامتی. اهدافتان را به طور مرتب مرور و بازبینی کنید. پیشنهاد می‌کنم هرگاه که به آنها فکر کردید، آنها را مرور کنید، حتی اگر تنها برای چند ثانیه طول بکشد. در حالت آلفا به مرور آنها بپردازید. ممکن است کل بازبینی فقط چند ثانیه طول بکشد. آنها را با شخص دیگری در میان نگذارید. احتمال دارد از سوی خانواده و دوستان خوشنیتتان واکنش‌های منفی دریافت کنید، اینکه شما نمی‌توانید آن کارها را انجام دهید. شخصی که می‌خواهید شوید یا آنچه که می‌خواهید را به دست آورید. با این کار همچنین ممکن است به خودتان فشار بیاورید که به هدفتان برسید تا احمق به نظر نرسید. چون این فشارهایی مانع موفقیتتان خواهد شد. پند و نصیحت. اطمینان حاصل کنید که آنها اهداف شما هستند. اهداف باید باعث خوشحالی شما شده و در عین حال موجب ناراحتی شخص دیگری نشود. اطمینان پیدا کنید که هر هدف کوچکی قدمی به سوی هدف نهایی شما باشد. هدف نهایی شما باید چیزی مثل اینها باشد: آرامش ذهن، سلامتی، تعادل در زندگی، شادی و خودشکوفایی. امرسون میگوید مواظب باشید با تمام قلبتان، یعنی ضمیر ناخودآگاه، چه آرزو میکنید چون بی تردید آن را به دست خواهید آورد. شاید اولین فکرتان برای هدف کسب درآمد بسیار باشد. ممکن است همزمان با کسب درآمد بسیار دوستان، خانواده و سلامتیتان را از دست بدهید و در نهایت شخصی ثروتمند اما بدبخت و تنها شوید. از این رو شاید پول زیاد بهترین هدف برای شما نباشد. اهدافتان را سنجیده انتخاب کنید و تعادل داشته باشید. همیشه یک فهرست مشخص و تعریف شده داشته باشید که می توانید در حالت آلفا به آن رجوع کنید. خلاصه ویژگی های مهم ضمیر ناخودآگاه. 1. واقعی را از خیالی تشخیص نمی دهد. 2. همیشه در جستجوی هدف است. 3. می تواند تحت کنترل ضمیر خودآگاهتان در بیاید. 4. با احساسات و تصاویر ارتباط برقرار می کند. 5. ارتباط با ضمیر ناخودآگاه با احساسات بهبود پیدا می کند. 6. حالت آلفا در را به سوی ضمیر ناخودآگاه می گشاید. و 7. ضمیر خودآگاهتان را دور نگاه دارید. تلاش نکنید، رها کنید. پذیرش بی قید و شرط را تمرین کنید. تمرین خودشناسی. یک ورق کاغذ را به دو ستون عمودی تقسیم کنید. عنوان ستون سمت چپ را خودشناسی و عنوان ستون سمت راست را تصویرسازی بگذارید. در ستون سمت چپ 3 ویژگی که می‌خواهید به آن تبدیل شوید را فهرست کرده و بین آنها فاصله بگذارید. در ستون سمت راست سناریوهایی را فهرست کنید که اگر آن نوع شخصیت را داشتید چه کار می‌کردید. در اینجا یک جدول به عنوان نمونه ارائه می‌کنم. تصویرسازی ویژگی اول، مردم به من گوش می دهند. مردم از من پیروی می کنند. برای جمعیت بزرگی صحبت می کنم. خودشناسی می شود کاریزماتیک. ویژگی دوم، تصویرسازی، برای گروه بزرگی صحبت می کنم. در یک مصاحبه تلویزیونی مجری می شوم. خودشناسی می شود خوش صحبت. و ویژگی سوم در تصویرسازی، در ماشین لوکس خودم رانندگی می کنم. رئیس یک شرکت می شوم. یک نشان پیروزی دریافت می کنم که در خودشناسی می شود موفق. این کاغذ را در کنار رخت خواب خود نگاه دارید. درست قبل از اینکه بخوابید به این فهرست نگاه کنید و خود را طوری تصور کنید گویی همین حالا آن ویژگی ها را دارید. خودتان را در حالی که آن فعالیت ها را انجام می دهید تصور کنید. در طول روز دیگر به آن فکر نکنید مگر اینکه در حالت آلفا باشید. اکنون شما به قولتان هدفهایی داده اید و او تلاش می کند که شما با موفقیت، به راحتی و بدون تلاش به آنها دست یابید. شرطی سازی تتا تمرین. حالت تتا مراقبه عمیقی همراه با بینش‌های ناگهانی است که در آن راه حل یک مشکل یا تلاشی خلاقانه تصویر سازی می شود. نمونه‌های زیادی در پژوهش‌های مختلف توصیف شده که افراد به صورت بیهوده روی مشکلی کار می کرده اند تا زمانی که در نهایت آن را رها کرده و برای قدم زدن بیرون رفته اند. در وان حمامی به استراحت پرداخته یا درگیر فعالیتی شده اند که آنها را آرام کرده و ذهنشان را از آن مشکل دور کرده است. در حالی که آنها آرام و در این حالت مراقبه ای بوده اند، راه حل یک لحظه به ذهنشان رسیده است. نمونه هایی در کتاب خلاقیت برتر، نوشته دبلیو هارمن و دیگر کتاب ها آمده است. هنرمند سورئالیست معروف سالوادور دالی روی یک صندلی آرام می نشست و در حالت تتا فرو می رفت و خودش را در حال کشیدن تصاویر سورئال نقاشی هایش می دید. دالی چیزهایی را در دستش نگاه می داشت تا هنگامی که او به این حالت الهامی می رسد دستانش رها شده و آن اشیا بیفتند. صدای افتادن آن چیز او را به حالتی باز می‌گرداند که می‌توانست تصاویری را که در حالت تتا در خیالش به آن رسیده بود به خاطر بیاورد. لازم نیست شما برای رفتن به حالت تتا خود را آنقدر به درد سر بیاندازید. شما می توانید خودتان را برای رفتن به حالت تتا هرگاه که می خواهید با انجام این تمرین شرطی کنید. با این حال قبل از اینکه روتین های تتا را انجام دهید با بکارگیری تمرین درس دوم ابتدا برای رسیدن به حالت آلفا ماهر شوید. روش کار باغ الهام بخش. راحت باشید. چشمانتان را حدود 20 درجه به بالا ببرید. نگاه کردن به بالا خسته کننده است. بنابراین باعث می شود آنها بسته شوند. شما همواره از آنچه من می گویم آگاهی. به خودتان اجازه دهید آرام شوید. اجازه دهید سست شوید. ریلکسیشن برای شما خوب است. بنابراین رها شوید. فقط خود را رها کرده و آرام بگیرید. تصور کنید که یک بادکنک هستید و شخصی آنقدر در شما میدمد و میدمد تا اینکه شما بزرگ و بزرگتر شده و آماده ترکیدن میشوید. یک سوپاب در کنار دست شماست. آن را بکشید و خودتان را در حالی که آرام آرام از باد تخلیه میشوید نگاه کنید. پایین و پایین تر می آیید تا اینکه کاملا خالی شده و صاف و رها روی زمین آرام می گیرید. ریلکسیشن با احساس سنگینی و گرما همراه است. بنابراین احساس کنید که بدنتان سنگین تر می شود. احساس کنید که موجی آرامش بخش از گرما وارد بدنتان می شود. اکنون پاهایتان آرام هستند. کاملا آرام. پایین تنه شما آرام است. کاملا آرام. دستان شما آرام و سست هستند. سنگینی بدنتان را احساس کنید. سر و گردن شما حالا آرام است. تنها چند ماهیچه برای نگاه داشتن سرتان در وضعیت راحت منقبض است. اکنون تصور کنید که یک کیسه سیمان هستید. احساس کنید که چقدر سنگین هستید. فشار کیسه را روی زمین احساس کنید. حالا در ذهن خود بشمارید 3، 2، 1 و در ذهنتان کلمه آلفا را بگویید و ببینید. اکنون شما در حالت طبیعی و سالم ذهن هستید، حالتی که ضمیر ناخودآگاه شما تلقین‌های مثبت و مفید را به سادگی می‌پذیرد. تلقین‌هایی را که تنها به صلاح شما و بشریت است. اکنون شما به حالتی عمیق‌تر از ذهنتان فرو می‌روید. در ذهنتان از 5 تا 1 بشمارید و در حال شمارش اجازه دهید در این حالت طبیعی آرام و مفید عمیق‌تر و عمیق‌تر فرو روید. 5. شما عمیق‌تر فرو می روید. 4. آرام‌تر و آرام‌تر. به ذهنتان اجازه دهید آرام شده و عمیق‌تر و عمیق‌تر به حالت ذهنی تتا فرو رود. ذهنتان از این حالت عمیق ریلکسیشن و آرامش ذهنی لذت می‌برد. اجازه دهید ضمیر خودآگاهتان تنها یک مشاهده‌گر باشد. 3. آرام‌تر و آرام‌تر. عمیق‌تر و عمیق‌تر. 2. احساس آرامش و رهایی کنید. 1. اکنون شما در حالت تتا هستید. ذهن شما خلاق است و چیزها را با یک بینش فراگیر می‌بیند. شما برای یک پیاده روی دلپذیر می‌روید. وارد یک مسیر هموار و پوشیده از پوست لطیف درختان می شوید. آن مسیر پرپیچ و خم است و یک حصار پیش روی شماست. درون حصار یک در وجود دارد که مسیر از آن می گذرد. همینطور که آرام از آن در عبور می کنید، زیباترین باغی که تا به حال دیده اید پیش روی چشمانتان هویدا می شود. گلهای زیبای فراوان که با مهارت کاشته شده اند در طراحی های هندسی چشم نواز خودنمایی می کنند. به آرامی به اطراف می نگرید و آنها را که سر تا سر باغ را پوشانده اند می بینید. برخی از آنها رنگ‌های درخشان و برخی رنگ‌های ملایم‌تری دارند، اما همه آنها زیبا هستند. بی نهایت دلربا. آن گل‌ها از همه نوع و همه رنگ هستند. قرمز، قرمز مخملی، صورتی ملایم، گل‌های آبی، آبی پررنگ، نیلی، لاجوردی و آبی متمایل به سبز و حتی زیتونی، گلهای زرد شاداب، سبز بهاری و سبز تیره در آنجا وجود دارد. همه ی رنگهای رنگین کمان، سایه ها، سبزها، قرمزها، زردها، آبی ها و بنفش ها، نارنجی ها و ارغوانی ها. بعضی گل ها گلبرگ های بزرگ دارند. این گلبرگ ها مثل بدنه کشتی در اطراف خود گسترده شده اند. برخی دیگر گل های کوچک و پیچکی هستند. بسیار ظریف و دلپذیر باغ را آرایش کرده اند. گوشه به گوشه باغ چشمان شما را می نوازد. بودن در این باغ یک الهام است. بودن در این باغ شما را در حیرت فرو می برد. زیبایی باغ خیره کننده است. بودن شما در اینجا به شما خلاقیت می بخشد. همه باید از این باغ لذت ببرند. حضور در این قلمرو حقیقت و زیبایی الهام بخش شما برای نوشتن یک شعر، نگارش یک داستان، به تصویر کشیدن یک نقاشی، ابراز احساستان و حضور شما در جایگاهی که متعلق به شماست می باشد. شاید شیوه ابراز خودتان برای یاری شخصی، انجام کار خیری، لطف کردن در حق کسی راهگشا باشد. شما می دانید که چگونه خودتان را با شادی، به راحتی، با لذت ابراز کنید. هر یک از این گلها بیانگر چیزی برای شما هستند. برخی یک ایده یا یک مفهوم را پیش روی شما نمایان می کنند. برخی از گلها بخشهایی از یک داستان یا یک تصویر زیبا را به شما می نمایانند. برخی از گلها بخشهایی از یک سخنرانی را به شما ارائه می دهند. بقیه نشانگر کارهایی هستند که شما می توانید برای دیگران انجام دهید. این گلها بی انتها هستند. هرچه شما بیشتر از آنها می چینید، گلهای بیشتری جوان زده و رشد می کنند. شما هر تعداد گل که بخواهید می توانید بچینید. پیش بروید و چند دسته گل بچینید. دسته گلهای بزرگ. اگر دوست داشته باشید، می توانید دسته گلهای زیادی جمع کنید و هر وقت که بخواهید برای چیدن گلهای بیشتر بازگردید. آنها همیشه اینجا خواهند بود. زمستان، بهار، تابستان یا پاییز. آنها همه سال در حال رویش هستند. آنها منتظر شما هستند که بیایید و بچینیدشان. اینجا هستند تا شما آنها را بچینید، چون به همین خاطر اینجا رویده اند. برای منفعت شما، برای خدمت به شما، برای برطرف کردن نیازهای خلاقانه شما. اکنون با احتیاط دست گلهایتان را زیر بازوهایتان نگاه دارید و برخی را هم در دستانتان. حتی اگر دوست داشته باشید می توانید برخی را لابلای موهایتان بگذارید. آنها را به آرامی نگاه دارید، چون آنها گرانبها هستند. آنها آرزوهای شما هستند که عینیت یافته اند. به صورت نوشته، داستان، شعر، تصاویر نقاشی، گلدوزی، کارهای مهربانانه. هر چیزی که شما خلق کرده اید تداعی یافته اند. شما خلاق هستید. شما همین حالا هم در حال خلق کردن هستید. بنابراین همینطور که شما هوشیاریتان را باز می‌یابید، این دست گلها را با خودتان ببرید. شما می‌توانید برای همیشه آنها را نگاه دارید. آنها متعلق به شما هستند تا از آنها استفاده کرده لذت ببرید. آنها را با دوستانتان تقسیم کنید یا در اختیار همه مردم قرار دهید. آنها متعلق به شما هستند تا برای منفعت خودتان و همه مردم از آنها استفاده کنید. شما می توانید هر بار که خواستید به این باغ بازگردید. فقط از 5 تا 1 شمرده و کلمه تتا را تصور کنید. اکنون قرار است شما به زمانی که دوست دارید بازگردید. فقط از 5 تا 1 بشمارید و تتا را در ذهنتان تصور کرده و بگویید. در گفتگوی روزمره کلمه تتا معنای خاصی ندارد. فقط زمانی که شما دوست دارید به تتا بازگردید این کلمه تأثیر دارد. هر بار که شما به حالت تتا باز می گردید، انجام این کار برایتان آسان تر می شود. هر بار که در ذهنتان کلمه تتا را می گویید، با سرعت به این مرحله می روید. هر بار که به تتا می روید، این کار برای شما آسان تر و طبیعی تر می شود. اکنون آرام آرام به وضعیت هوشیار باز می گردید. با شمردن عدد 5 شما هوشیار شده و احساس بیداری و سرحالی می کنید. 1. احساس الهام بخشی و خلاقیت می کنید. 2. احساس سرزندگی می کنید. 3. احساس شادی می کنید. 4. 5. شما کاملا هوشیارید.